بسم الله الرحمن الرحیم.
چند تا نکته خیلی مهم در این شرایط ما باید بهش بپردازیم. اولین نکته این است که ما با اصل دشمن مواجه شدیم. ما با یهود عنود که یک دشمنی تاریخی با اسلام، مسلمانان و بشریت داره، با مسیحیت و مسیحیان داره مواجه شدیم. اگر دین مسیح رونقش بیشتر از امروز نیست، چه کم من چه کیفن، تقصیر یهوده. اگر دین اسلام رونقش بیشتر از این نیست که امروز هست، کم من و کیفن، بخش عمده ایش ناشی از دشمنی یهود هست. و اگر ظلمی در جهان، به ویژه در جهان معاصر، در سده اخیر داره صورت میگیره، پایگاه اصلیش یهود هست. و ما بعد از انقلاب، از خود جریان انقلاب تا کنون، مبارزه با جریانهای نیابتی داشتیم. با شاه اگر مبارزه کردیم، یکی از دلایل مهمش رخنه یهود در جریان پادشاهی ایران بود. اون جریان بابیت و بهائیت رو شما دست کم نگیرید. یک سازمانی یهود در کشور اسلامی ایجاد کرده بود و بدون اینکه بخواد از یهود دم بزنه یا علیه تشیع کاری بکنه، با یک جریان فرقه سازی دنبال اعمال همون دشمنی های خودش بود، به بردگی کشیدن این که اینها در دین تحریف شده خودشون تعبیه کردن. در دوران دفاع مقدس، صدام به نیابت از جریان صهیونیستی با ما می جنگید، در این تردیدی نیست. در جریان مدافعین حرم، باز دواعش و تکفیری ها نیابتی سربازان او بودن با ما می جنگیدن. در جریان تحریم های اقتصادی، باز جریان کشورهای غربی به نیابت از صهیونیست ها با ما نبرد داشتن و دارن. خب خدا کار رو برای ما از چند جهت سهل کرد. یکی از این جهت که شیشه عمر صهیونیست رو زیر دست ما قرار داد. خب این خیلی مهمه. شما تصور بکنید این صهیونیستا که دشمنی اساسی با بشر، با مسیحیت، با اسلام دارن، پایگاهشون تو اروپا بود، آفریقا بود، جای دیگری بود، نه در منطقه عمومی ما. کار سخت‌تر می‌شد. ولی شیشه عمر اونها رو خدا نزدیک ما قرار داد، در قلب کشورهای اسلامی. درسته ظلمش هم بیشتره و دردناکتر برای ما، ولی حسنش رو شما نگاه کنید، خیلی مهمه. و بعد انقلاب اسلامی با هوشیاری تمام تونست پایگاهی در کنار این شیشه عمر استکبار جهانی، یعنی صهیونیسم بین الملل، قرار بده و اون جریان حزب الله لبنان بود. اولین بخشی که در خارج از سرزمین ایران شکل گرفت و قوام پیدا کرد و دوام پیدا کرد، و این باز از الطاف جلیه الهی بود. مظلومیت اونها از الطاف خفیه الهی بود. ولی این هوشیاری درباره لبنان رو انقلابیون از قبل از انقلاب داشتن. ای کاش بخش‌های ایرانی شهید چمران در اولویت ساخت فیلم قرار نمی‌گرفت، بخش لبنانی زندگی چمران در اولویت قرار می‌گرفت، تا ما با این تاریخ بسیار ارزشمند ملموس ارتباط برقرار می‌کردیم. شهید باید گفت سید موسی صدر و چمران ما که که در واقع هر دو از ایران مهاجرت کرده بودن اونجا، حرکت هایی که انجام دادن باید غرق در این محتوا بشید، مطالعه کنیم چرا از اول پا به پای ایران لبنان مهم بوده است، چرا داستان هاشو باید بخونیم و بعد لبنان از کجا به اینجا رسیده. مظلومیت تشیع در همه سرزمین های اسلامی زیاد بوده ولی بیشترین مظلومیت در لبنان بوده. من نمیتونم الان توضیح بدم این مظلومیت ها رو که در لبنان چگونه فاجعه آمیز بوده. این مظلومیت ها در هیچ یک از کشورهای دیگر اسلامی به اون قدر نبوده. خب اون مظلومیت ها به ثمر نشست. البته میدونید لبنان منطقه ایست که معروف است به این که با ابوذر به سمت این معرفت ولایی حرکت کرده و ابوذر هم در موردش میدانید که خودش چون شخصیت اصیلی بود کارش هم اصیل بود، اثر کارش هم اصیل بود. رابطه لبنان و ما باید داستانش روایت بشه. این رابطه بعد از تأسیس حزب الله نیست، قبل از تأسیس حزب الله، قبل از پیروزی انقلاب هر کسی نمیتونست تو ایران کار بکنه، طبیعتاً اولویتش لبنان بود. چمران یک نمونه است، خانواده خودش رو ترک کرد، خانومش بچه‌هاش رو برداشت برد، گفت باشه من لبنان رو رها نمی‌کنم. امتیازات علمی خودش رو تو آمریکا، دکترای فیزیک پلاسما داشت، رها کرد به عنوان یک نخبه علمی و اومد لبنان. چمران خودش یک کتاب قابل مطالعه است و حضورش در لبنان. امام موسی صدر و تفکر انقلابی او خیلی محل مطالعه است. این دوتا به عنوان دو فرد برجسته و شاخص. اینجور نیستش که ما امروز و دیروز به لبنان رسیده باشیم. پا به پای انقلاب و مظلومیت تشیع در تاریخ، انقلاب لبنان و ایران این همدلی و همداستانی رو داشتن. داستان البته مربوط به خیلی قدیمها قبل از این مظلومیت های شدید شیعه در لبنان هم هست که حالا بگذاریم. ما الان در این صحنه قرار گرفتیم که مواجه شدیم به صورت مستقیم. جنگ های نیابتی به پایان رسیده، به خود صهیونیست ها و این شیشه عمر میتازیم. حالا میدونید این یعنی چی؟ نه یک تاریخ 1400 ساله، یک تاریخ 2000 ساله داره این انتقام. انبیا کلهم نور واحد در مراتب مختلف، مخصوصا حضرت مسیح که آخرین پیامبر اولوالعزم قبل از رسول ماست. جنایتی که اینها در حق مسیح کردن همه مسیحی ها میدونن. شما داستانی که خودشون با همون عوامی خودشون ساختن مصائب مسیح رو ببینید. مقام معظم رهبری هم یه بار فرمودن اگر مسیحی ها در اروپا بدونن ریشه مصائبشون همین صهیونیست ها هستن، ورق بر خواهد گشت. و اونها برای اینکه این ریشه معرفی نشه چه کارها کردن برای اینکه خودشون رو مظلوم و وجیه جلوه بدن پیش اروپایی‌ها. هنوز هم اروپایی‌ها به صورت سنتی اونها رو موش کثیف میدونن، علی رغم همه زحمت‌هایی که اونها کشیدن. هولوکاست یه نمونه‌شه. ببینید جهان داره از یهود عنود، حالا یه یهود عوامی هستن اونا رو کاری نداریم، از یهود عنود نجات پیدا میکنه. جهان بحث ما نیست، منتها این رسالت رو کی میتونه انجام بده؟ یاران علی ابن ابی طالب علیه السلام، کما اینکه علی ابن ابی طالب علیه السلام هم در صدر اسلام ریشه اینها رو زد. داستان رو باید عمیق دید، داستان رو باید تاریخی دید، ضمن اینکه به آینده ما هم کاملا وابسته است، آینده ظهور. دو نظر هست، ایرانی ها قبل از ظهور یهود عنود رو از بین میبرن یا بعد از ظهور. بالاخره ایرانی ها پای ثابت این قصه هست، پیروان علی ابن ابی طالب علیه السلام پای ثابت این قصه هست. اینها باید تو فرهنگ مردم ما، زبان مردم ما، فکر مردم ما جاری باشه به عنوان امور بدیهی، جذاب، حماسی. متاسفانه دستهایی در کار هست که ما این تاریخ بلند رو ندونیم، نشناسیم، با یهود عنود دشمنی نورزیم، فراموششون کنیم. دقت کنید، اینها خیلی نکات مهمیه. ما عاشوراها لعن یهود نمی کنیم در حالی که اونها نقش داشتن، ما در فاطمیه لعن یهود نمی کنیم در حالی که اونها نقش داشتن، ما به زیارتگاه بقی می رسیم لعن یهود نمی کنیم در حالی که اونها نقش داشتن. الان به اصل ماجرا رسیدیم. یک توفیق بزرگ الهی این بود که پایگاهی در نزدیکی اونها، همپای جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی ایران از ابتدا تأسیس شد و غفلت نشد، و این خیلی مهمه و خیلی هم ریشه داره. من در مورد لبنان به شما عرض بکنم، بعد از جنگ 33 روزه با یک اتوبوس از دانشجوها و اهالی فرهنگ و هنر یه سفر زیارتی رفتیم لبنان و سوریه. اونجا آخرین جلسه رسیدیم خدمت مادر شهید عماد مغنیه. خب یک گفتگوی صورت گرفت، بچه‌ها اون مظلومیت و محدودیت‌های شدید حزب الله در لبنان رو دیدن. دولت که دستشون نیست، در نهایت پنهانکاری، در نهایت غربت، بدون پشتیبانی‌های گسترده یک کشور که دولت مستقر داره و مثل دوران دفاع مقدس ما. یکی از بچه‌ها برگشت به مترجم گفت که به مادر شهید عماد مغنیه بگو شهدای شما مقامشون بالاتر از شهدای ماست، ما برای شما این گونه احترام قائلیم چون شما قریب ترید. ما اونجا یک سرزمین گسترده داریم. مترجم برگشت گفت، از لبنانی ها بود که فارسی بلد بود، گفت من این رو ترجمه نمی کنم چون حرف غلطیه، من خودم قبول ندارم این حرفو. ما اینجا برای شما داریم کشته میشیم، ما الگومون رو از شما گرفتیم، حالا شهدای ما بالاتر از شهدای شما باشن؟ این تفکر عمومیه. ایشون گفته بودن که حالا شما ترجمه کن، چیکار داری، خودت قبول نداری؟ گفته بود اگر ترجمه کنم مادر شهید عماد مغنیه قطعا ناراحت میشه. آخرم ترجمه نکرده بود. حرف بی خودی داری میزنی، احساساتی شدی داری حسی میگی. مادر شهید عماد مغنیه برای شهید شاطری خیلی بیشتر متأثر بود تا برای عماد خودش. شهید شاطری کسی بود که از بچه های سپاه قدس مسئول آبادانی جنوب لبنان شد بعد از اون جنگ 33 روزه. بهش عشق می‌ورزیدن. خب ما پیوندمون با لبنان عمیق‌تر از این حرفاست. ما باید لبنان رو دقیق بشناسیم. سابقه ما با لبنان قبل از این مرزگذاری‌های سیاسی است. این مرزگذاری‌ها نباید ما رو به ادبیات دیپلماسی رایج بکشونه. اونها یک کشورن، ما یک کشوریم. این ادبیات رایج سیاسی نباید ما رو از یهود عنود جدا کنه. او یک کشور نیست. ما باید اینها رو براش کار کنیم، نمایشگاه بزنیم، توضیح بدیم. من صریحا ماه رمضان در برنامه‌های سحر عرض کردم، ایام قدس بود که وقتی دانش آموزان ما خوب دشمنی یهود عنود رو نمیشناسن باید تردید کرد آیا دستی در کار هست یا نه، که دیگه دیدید چه کردن با ما. اینها اموری هستن که ما نباید ازش بگذاریم. ما الان در نبرد تاریخی، در نبرد 2000 ساله با دشمنان انبیا، با اون قوم بنی اسرائیل، اون بخش عنودش که ابتدا کمر حضرت موسی بن عمران رو شکستن در اون ماجرای تیه که جلوی حضرت موسی ایستادن، اول گوساله پرست شدن، بعدن حاضر به جهاد نشدن به خاطر دنیا طلبی و دچار اون سرگردانی شدن و کار حضرت موسی رو بی فرجام گذاشتن، نافرجام گذاشتن، خیلی ضربه زدن به حضرت موسی. بیشترین داستانهای قرآن درباره این قوم بنی اسرائیله. ما از قرآن جدا شدیم اگر این قوم رو نشناسیم، قرآن رو ترک کردیم اگر این قوم رو نشناسیم. و میبینید چگونه قرآن رو ترک کردیم و مهجور گذاشتیم. ما الان به اصلش رسیدیم. آیه های قرآن امروز زنده میشه. ببینید خدا با چه غضبی از اینها در قرآن یاد میکنه. الان ما در صف با اونها مواجه شدیم. خیلی نکته است. ما در زمان خاصی داریم زندگی میکنیم. لطف خدا این بود که در این مواجهه یک پایگاه رفیع اونجا هست. من از شهادت سید حسن نصرالله نمیخوام حرف بزنم، هنوز باورم نشده. شهید سید عباس موسوی، شهید سید حسن نصرالله که حالا باید کار کنم رو خودم تا بپذیرم، در کدوم منطقه اینها تربیت شدن و گروهی رو تربیت کردن و حزب الله شکل گرفت؟ در منطقه‌ای به نام جنتا که ما میگیم جنتا، خودشون میگن جنتا. در اون سالی که اونجا تأسیس شد من بودم اونجا. در گفتگوهای محفلی صحبت میشد از روایتی که برخی از اصحاب حضرت ولیعصر از اون منطقه هستن و اون موقع ما با تعجب نگاه میکردیم اینجا مگه کجاست. یه دره ای بود، دره بی آب و علف و خشک. بعدها اینقدر اسرائیلی ها یه منحوس اونجا رو بمبارون کردن که دیگه هیچ کس نمیره اونجا، الان جای لو رفته ای شد. خب الان معلوم میشه اون روایت. تعلق خاطر ما به لبنان از زمان علمای قدیم لبنانی که نقش درجه یک در جهان تشیع داشتن، که برخی مقبرشون الان اونجا هست که باید تورهای زیارتی برای زیارت قبر اونها گذاشت چه نقشی داشتن، همین حوزه علمیه نجف و قم چگونه مدیون اونهاست، چرا اونجا یک زمانی اینقدر پر رونق بوده و چه بخشی از علمای اونجا آمدن نجف و قم رو آباد کردن. در واقع حالا قم نه به معنای حوزه علمیه جدید الاحداثی که در قم هست، میدونید این حوزه در قم نسبتاً جدید الاحداثه در جهان تشیع. ارتباط شما اگر با لبنان بدون مطالعه این تاریخ خوبه، مال صفای باطن شماست و الا اینها چه کردن؟ بسیاری از شیعیان اونجا، نه اکثر ولی بسیاری، مسیحی شدن که بتونن زندگی کنن. الان میگن مسیحی های لبنان کتاب های زیادی درباره اهل بیت نوشتن. خب اینها خونشون خون محبت اهل بیته، در تاریخ ثبته. چه کردن تا ریشه کن کنن فرهنگ اهل بیت رو؟ نتونستن، نشد، آخر نشد و سر برآورد از خاک بذری که عالمان شهید در طول تاریخ اونجا کاشته بودن. یه زمانی وقتی آغاز انقلاب بحث جانشینی امام مطرح بود، میدونید خیلی طبیعی، خیلی ها میگفتن، حتی گفته میشه امام همچنین اشارهی داشتن در صحبتاشون، من یادم نیست، من سندش رو دقیق ندیدم، یادم که هست این سخن مطرحه، که امام بعد از شما، جانشین شما چه کسیست؟ آقای موسی صدر. اینقدر ایشون وزنه بالایی بودن. بگذریم از اینکه ایشون وقتی به شهادت رسیدن یا ربوده شدن، بعضی ها تو ایران خوشحال شدن از انقلابیون، بعضی ها که بعدن معلوم شد که رفقاشون رفقای رئیس لیبی هستن که موجب ربایش ایشون شده بودن. ربطی بود یا نه، این جزء معماهای تاریخی معاصر هست. لبنان یکی از الطاف الهی است برای این نبرد نهایی. لبنان از ماست و ما از لبنان. خیلی از حرفهای سیاسی امروز که صورتی درست کرده که ملتها رو از هم جدا کنه رو شما بهش نپردازید، به این حقایق تاریخی بپردازید. خب من اگر بخوام در مورد تاریخ لبنان صحبت کنم طولانی میشه صحبت. لطف دیگری که خدا به ما کرده در این ماجرا، غیر از اون پایگاه که ما رو مستقیم درگیر کرده با صهیونیست ها، حماقت صهیونیست ها بوده در این جنایتی که علیه لبنان عزیز باز انجام دادن. شهادت دبیرکل حزب الله لبنان، خب خیلی حماقت کردن، خیلی. شما نمیدونید در جهان اسلام امروز چه صداهایی ساکت شده که علیه ما بود و چه فریادهایی بلند شده که به نفع خط انقلابه. اگر آمار این تغییر وضعیت رو بدونید، خواهید دید خون این شهید کم برکات نخواهد داشت به اندازه عظمت داغش، به اندازه عظمت مصیبتش. ولی شما مطمئن باشید هیچ خللی پدید نخواهد آمد، از بس تشیع اونجا خوب و درست معنا شده. کما اینکه هیچ خللی بعد از رحلت حضرت امام در ایران پدید نیامد. در حالی که همه فکر میکردن چه خواهد شد، رادیوهای خارجی میگفتن حمام خون راه خواهد افتاد، ولی تکامل پیدا کرد انقلاب، حتی توقف هم پیدا نکرد. خب اونجا همون دشمنان هم میگفتن، بعضی هاشون، نزنید سید حسن رو، فرقی در اوضاع نخواهد کرد. اینجا میگفتن حمام خون راه خواهد افتاد، هیچ اتفاقی نیفتاد. اونجا که دشمنان همچنین پیشبینی نمی کردن. دیگه ببین دوستان باید چقدر دلشون قرص باشه. خب توفیقی شده این مواجهه. داستان تیه رو مطالعه کنید، دوران سرگردانی بنی اسرائیل، از جنگ عقب نشستن. داستان تیه رو مطالعه کنید، دوران غارات، از جنگ عقب نشستن، که امیر المؤمنین فرمود شما هم بعد از من دچار دوران تیه مانند بنی اسرائیل شده اید. فقط در موضوع جهاد و شهادت مسئله زیبایی و حماسه شهادت و در جهاد مسئله ثواب جهاد رو نگاه نکنید، به ضرورت اون که دچار دوران تیه نشویم هم نگاه بکنیم. بگذارید هیجان جهاد ما رو زنده بدارد. ما متاسفانه در این زمینه ها ضعیفیم، یک کمی از جهاد فاصله گرفتیم، یک کمی از شهادت فاصله گرفتیم، یک کمی. انتظار بیشتر از این هاست. با فرماندهان یمنی صحبت می کردم، فرهنگ ما رو قبول نداشتن، صریحا ما رو مذمت می کردن و من هیچ پاسخی نداشتم بدم. می گفتم ولی ما تومون هست، اهل جهاد و شهادت، آثارش رو می خواستن، آثاری که نداریم. انتظارشون از ما خیلی بالاتر از این حرف هاست. فرهنگ خود یمنی ها رو مطالعه کنید در موضوع جهاد، ببینید چگونه. خواهش میکنم، خواهش میکنم، حزب الله امروز وقتش رو باید به چی بگذرونه؟ ما باید افکار خودمون رو و افکار عمومی رو مشغول چی بکنیم؟ چه ضرب المثل حکیمانه است. میگه سلمانی ها وقتی بیکار میشن سر همدیگر رو میتراشن. اختلافاتی که بین حزب اللهی ها گاهی آدم میبینه واقعا تأسف آوره، انگار رهبر ندارن. این اختلافات شک نکنید دست دشمن داخلش هست. من نمیگم کسانی که از حزب اللهی ها با هم اختلاف میکنن جاسوسن، اما وسط این رفت و برگشت پیام ها صریحا یا غیر صریح، شما رد پای دشمن یا خارج نشین ها رو میبینید. یه وقت میاد این طرف عدالت خواه محض میشه، یه وقت میره اون ور اعتدال خواه محض میشه، این رو تون رو خطاب میکنه، اون رو کون رو خطاب میکنه و بعد میاد آتش بیار معرکه میشه، خداشون اون ور دنیا نشستن. هم شناسایی شده آدم هایی که اسامیشون در ذهن من هست نمیگم، هم شناسایی نشده به صورت کامنت های یا صفحات ناشناس. ما یه سری صفحاتی رو شناسایی کردیم و کامنت ها که اوه سوپر دلوکس، اگه سوپر دلوکس بالاتر دارید بگید بگم الان چه اصطلاحی به کار ببرم، حزب اللهی تیر خفن، فحش میده به ما به عنوان لیبرال، میریم میبینیم که آلبانی از اونجاست. ما کامنت هامون رو میبینیم. گفتم آلبانی از کجا؟ اینقدر حزب اللهی داره. بعضیا بی تابلو اینجوری، بعضیا با تابلو اونجوری. هزار تا حرف حق میزنه تا اون یه دونه ناحقشو بگه. یه مدتی حرف حق میزنه تا اون یه دونه ناحقشو بگه. شناخته شده. بعضی از بچه مذهبی هم راحت الگو قرار میدن. ما الان انتخابات گذشته، در مواجهه هستیم با شیشه عمر استکبار جهانی، در مواجهه قرار گرفته ایم با یهود انو در یک رسالت تاریخی 2000 ساله. ما الان باید جهان مسیحیت رو با خبر کنیم که داریم با کی می جنگیم. جهان اسلام به یمن سید حسن نصرالله تا حد زیادی آگاه شده. جامعه خودمون رو باید آگاه کنیم. وقت داریم که به این موضوعات بپردازیم. وقت داریم، وقت اضافه داریم. الان توی لبنان صهیونیستا میدونید خطشون چیه؟ که شهادت سیدو بندازن گردن ایران. خط صهیونیستا تو ایران چیه؟ این گروه شهادت سیدو بندازن گردن اون، اون گروه بندازن گردن این، برآمده از انتخابات گذشته. خط صهیونیستاست، شک نکنید. حزب اللهیایی که میخوان از صهیونیست ها تأثیر نپذیرن، این خط رو رها کنن. انتخابات گذشته رو ازش بگذریم. هنوز از من سوال میکنن چرا شما موضعتون اگر نبود اینجوری میشد، بعد اونجوری میشد، یا حملات ناجوان مردانه به دولت از اون گذشتن، حملات ناجوان مردانه به هر کسی که به آنها رأی نداده است. چرا به شای صهیونیستیه؟ نرو بذارید کنار. دولت آقای خاتمی اومد رو کار، گفت من دولت قانونم. رهبری همین سخنشو گرفت، فرمود خب این شعار خوبیه، با همین میریم جلو. هر کسی، هر دولتی، هر شعاری داده با منطق شعار همون رهبری باهاش کار کرده، یا انتقادی برخورد کرده، یا پیشنهاد بهشون داده. شما مگه نگفتی قانون؟ شما مگه نگفتی عدالت؟ شما مگه نگفتی سازندگی؟ شما مگه نگفتی؟ هر کی هر چی گفته. این دولت میگه وفاق، رهبری داره باش راه میاد، و بعد به همه توصیه کرد همراهی کنید. بعضی ها واقعا ناجوان مردانه برخورد میکنن، با دوستانشون ناجوان مردانه برخورد میکنن، دیگه چه برسه به رقبای سیاسیشون. اونم در زمان الان. بعضیا واقعا دید سیاسی ندارن. دید سیاسی یعنی دید کلان. دید کلان رو من درباره انتخابات گذشته یک کلمه بگم. بسیار بسیار اتفاق مهمی افتاد، مهمتر از اینکه کی رئیس جمهور بشه، که در انتخابات گذشته یک، انتخابات دو قطبی نشد، سه قطبی شد. این برای فضای سیاسی جامعه ما از یک رئیس جمهور خوب مهمتر است. دو، به دور دوم کشیده شد. چرا؟ تازه یه عده‌ای تو فضای انتخابات اومدن، آمار انتخابات حدود 50% شد. اگر دور اول ما حدود 30 و چند درصد انتخابات رو تمام کرده بودیم، خیلی ها تو ایران اصلا خبردار نمی شدن انتخابات شده. می دونید این انتخابات ما دولت مستعجل بود. بعد چقدر سرکوب می خوردیم ما، چقدر نظام رو می کوبیدن. اگر آقای قالیباف و جلیلی با هم اتحاد نکردن تا انتخابات به دور بعد کشیده بشه، بزرگترین و شایسته ترین اقدام تاریخ و حیات سیاسیشون رو انجام دادن. برای چی؟ برای اینکه انتخابات پرشورتر شد، خیال نظام راحت شد و فتنه عدم شرکت در انتخابات رو که بعضی از سیاسیون همراهی کرده بودن نابود کرد، اثرش از بین رفت. هنوز بچگانه کاش این به نفع اون رفته بود کنار، اون به نفع. ببل کنید این بحثا رو. دوران انتخابات که گذشت، خوبم شد که اینجوری شد که هم از اون دو قطبی حالت سیاسی جامعه در آمد، هم انتخابات پرشورتر برگزار شد. آدم سیاسی یعنی آدم کلان نگر. بعد اون وقت با اتهامات عجیب و غریب همدیگر رو نواختن. بعد دیگه ما تو این انتخابات از ابو موسی اشعری بهمون گفتن تا لیبرال. حالا من که عددی نیستم، حالا میگفتم به ما که اینجوری میگن دیگه، حالا به بقیه به هم دیگه چی میگن، یا در تعاملشون چگونه رفتار میکنن. حالا دیگه سر زبونها افتاده به هم، قاتلم بگن. نه در حق هم نیروهای انقلابی باید جفا بکنن، نه در حق این دولت. من دیشب فریاد زدم تو میدان فلسطین که این بار نباید میدان و دیپلماسی در مقابل هم قرار بگیرن، یا با هم فاصله داشته باشن، باید یگانه باشن. بعد پرسیدم، گفتن دوستان شورای امنیت، گفتن ما اصلا تو این دولت جدایی ندیدیم. گفتم خب الحمدلله. من نگفتم جدا هستن، من گفتم اگر جدایی ببینیم روزگارتون رو سیاه میکنیم. ما تهدید کردیم، ولی منم اخباری رو داشتم. بعد اونها اخبار خوبی از همراهی دیپلماسی و میدان میدادن. یا انقلابیگری که ادابازی نیستش که. نه من یاد گرفتم فوش بدم. چه هر طرز برخورده. یا سوء ظن به نیروهای نظامی پیدا کردن. دوستان من، نه دوران دفاع امروز مانند دوران دفاع مقدس است. دوران دفاع مقدس دولتی بود که همیاری برای جنگ را به حد اقل رسانده بود. دولت و مجلس در دست کسانی بود که توی جنگ نمایندگی امام رو داشتن و کنترل می کردن. سخنرانی های امام رو که درد دل می کردن. مثلا این سخنرانی امام رو شما بشنوید، امروز کوتاهی کردن در جنگ خیانت به رسول الله هست. مگه کسی کوتاهی کرده بود که آقا این حرف رو می زد؟ امام. مگه میشه کسی کوتاهی نکرده باشه و امام این حرف رو بزنه؟ ولی دیگه ما تو این دهه های اخیر اینجوری نداشتیم. اینا رو بفهمیم. میخوای بجنگی، برو سر مرز بجنگ، برو با جهالت بجنگ، برو با بسیاری از ضعف هایی که داریم و باقی مانده بجنگ. نه تنها الان شرایط دوران دفاع مقدس نیست که ما نگران جام زهر باشیم، ابدا خیلی فرق کرده، خیلی خیلی. بدانیم این رو، در این شور انقلابی نگیردمون بریم تو حس دهه 60. انقلاب پیش رفته، کجایی شما؟ یه فیلمی نشون میداد جنگ جهانی تموم شده بود، چارلی چاپلین تو سنگر بود، هنوز داشت سنگر رو نگه میداشت و این یه مثل کامیون کمپوت هم اونجا، حالا فیلم بود دیگه. نه، تو سنگرهای جدید باید بیای. سنگرهای جدید رو رهبری چند سال نشون دادن، از زمان آقای روحانی این سنگرهای جدید رو نشون دادن، از ما خواستن فعال بشیم. یکی از سنگرهایی که نشون دادن در دولت روحانی، در دولت شهید رئیسی، سنگرهای اقتصادی است، فعال باید بشیم. فرمودن امروز موضوع اول اقتصاد و جهاد، جهاد اقتصادی است و تعابیر اینجوری کو تو فضای حزب اللهی، تو گفتگوهای حزب اللهی میبینید شما اینا رو. هنوز منتظریم چند تا کارگر مصدوم بشن در یک معدنی، شروع کنیم مطالبه گری. این عالیه، درش حد حرفی نیست. حالا بگو چند تا معدن اداره میکنی؟ بله، اونم باید بگی. یه کارخونه تعطیل بشه، کارگراش بیکار بشن، مطالبه گری کنیم، کار درستیه. خب چند تا کارخونه زدی؟ یه کارخونه دولتی به بخش خصوصی واگذار بشه، اشتباه واگذار بشه، فریاد بزنیم برگرده به دامن دولت، کار درستیه. خب چند تا کارخونه واگذار کردی؟ به چند تا تعاونی را که راه انداختی؟ بی عرضه ای اگر تعاونی راه اندازی. و اگر تعاونی راه اندازی و فقط مطالبه گری کنی، من به تو شک میکنم. و چی کار داریم میکنیم؟ وظایفمون رو چرا انجام نمیدیم؟ ما نمیشنویم. تعاونی امر به زمین مانده است، خصوصی سازی امر به زمین مانده است، اقتصاد مرز مبارزه است. کوما کجاییم الان؟ باید ببریم جلو، سنگرها رو تغییر بدیم، مواضع رو تغییر بدیم. رهبر هم که داره صریحا نشون میده سنگرها رو، آقا برید این سنگر، برید این سنگر، گوش نکنی پس چی کاره ای؟ بعد برگردیم همدیگر هم تازه متهم کنیم به ادبیات قدیم. لیبرالیسم در جهان مرده، در جامعه ما که خیلی بیشتر جان نگرفته مرد. حالا حزب اللهی هم دیگر رو متهم کنن به لیبرالیسم. اصلا میفهمی لیبرالیسم یعنی چی؟ میفهمی فرق اسلام با لیبرالیسم چیه؟ حرفای شهید بهشتی و شهید مطهری رو در این باره خوندی؟ حتی درباره این دولت اگر باب انتقاد غیر منصفانه باز بشه، باب انتقاد در گفتمان دو قطبی باز بشه، دیگه نمیشه انتقاد سالم کرد. این دولت مثل دولت روحانی نیست. حتی من به نامزدها توی مناظرات انتخاباتی تماس میگرفتم، میگفتم نگید دولت سوم آقای روحانی، آقای پزشکیان فرق میکنه با آقای روحانی. الان هم دولتش دولت روحانی نیست. عدم فوش دادن کار ساده ایه؟ بله خب ساده است، خودتو راحت کنی بقیه رو ناراحت. شما فکر نکنید من یک بار در عمرم برای خوشایند این و آن بروم منبر حرف بزنم. بیدین میشم که اینجوری دنبال فالوور جمع کردن این؟ مگه ما هر چی کمتر بشه بهتر، مسئولیت کمتر. حالا من نمیخوام خیلی از این حرفها رو دوباره زنده کنم، ولی این که ما میگیم عبور کنیم از بعضی از بحث‌های تفرقه برانگیز، این دولت رو باید کمک کنیم، انتقاد داشت باید بگیم، نه با گفتمان دو قطبی، با گفتمان کارآمدی. این وزیر کارایی لازم رو نداره. بعد طرف گفتش که اگر طرف کارآمدی لازم رو داشت ولی انقلابی نبود، دیندار نبود چی؟ حاج آقا خیلی طرفدار دین و انقلابه، و ما هم تازه از راه رسیدیم مثلا نمیفهمیم این چیزا چیه. نگو کارآمدی ملاک است، اگر طرفدار دین و انقلاب نبود و کارآمد بود چی؟ گفتم پس تو اصلا نه دین داری نه انقلابی هستی، چون دین و انقلابیگری تنها عامل کارآمدیه و دین و انقلابیگری نباشه محال کارآمدی. تو دین و انقلاب رو نشناختی، اصلا برداشت از دین غلطه. ممکنه تو یه جایی کارآمدی نشون بده، صد جای دیگه ضعف نشون خواهد داد. ما اصلا برای چی رفتیم دنبال دین و انقلاب؟ چون دین تضمین کننده کارآمدی و حیات طیبه است، برکات رو از آسمان و زمین نازل میکنه. فکر میکنه من وقتی میگم کارآمدی از ایدئولوژی فاصله گرفتم؟ نه، من تازه دارم حرف قرآن رو میزنم. ما اصلا برای چی انقلابی شدیم؟ برای چی دیندار شدیم؟ چون جز با دین دنیای انسان به سعادت و آبادانی نخواهد رسید. ما نمیگیم که آبادانی رو به شرطی قبول داریم که با دین باشه. این همون اتهامیست که اونها به ما میزنن به نام اصولگرایی، ادبیات اصولگرایی موهومه. ما آبادانی رو قبول داریم و آبادانی جز از طریق دین اجرا نمیشه. تو بیدینی، مثلا بیا بهشون بده ما بهت ثابت کنیم که نمیتونی آبادانی ایجاد کنی. یاران امام زمان آباد میکنن زمین را. دوباره بعضی از تازه به دوران رسیده دفعه میگن مگه اروپا آباد نشده بدون دین؟ واقعا تو فکر میکنی اروپا آباد شده؟ بعد میترسی ایران آبادانی اروپا را منهای دین نگیرد؟ تو واقعا فکر میکنی بشر در اونجا سعادتمنده؟ اومدن ابرو رو درست کنن، چشمشو در آوردن، میگی ولی ابرو رو خوب کار کرده، عالیه. بعد هوس میکنی دستگاهشو بخری، چشمو در آورده. بخش آبادانیش هم ناپایداره، ویرانیش رو هم خواهیم دید. مثلا دین رو نشناختی چیه؟ حتما اگر کسی انقلابی نباشد افراد شایسته را بیرون خواهد ریخت، و این یعنی ناکارآمدی. حتما اگر کسی انقلابی نباشد افراد ناشایست را منصوب خواهد کرد، و این یعنی ناکارآمدی. بله، باید بهت کارآمدی رقم بگیریم تا بعضیا براشون امر مشتبه نشه، فکر کنن ما دنبال اصول دینی خود هستیم، بعد به ما بگن اصولگرا، و بعد دنبال واقعیت آبادانی جامعه نیستیم. فرق یک نیروی انقلابی با نیروی غیر انقلابی در آباد کردن ایران چیه؟ نیروی انقلابی جان میدهد در این راه و فکرش بهتر کار میکند، نیروی غیر انقلابی نه فکرش کار میکند نه جان میدهد. فرق دیگه نداره. انتقاد بکنیم از این دولت با ادبیات کارآمدی، ادبیات اصیل انقلابی و ادبیات اصیل اسلامی است. ان احسنتم احسنتم لانفسکم. ما اینجا تو دههای محرم اینجا گفتیم مسئولین اگه گره میخواید باز کنید باید با تقوا باشید. من یتق الله یجعل له مخرجا و ارزقهم من حیث لا یحتسب. اگه گره باز نتونستید بکنید به تقوای شما تردید هست. قرآن برای تقوا گره گشایی رو اثر ذکر کرده. دعوا رو بریزیم دور. دوباره بعضی ها جاهلانه نگن این یعنی انتقاد نکنید. نه، انتقاد میکنیم. انتقاد علامت حیات جامعه است و اختلاف نظر داشته باشیم، اختلاف نظر علامت حیات جامعه است. نیروهایی که به انقلاب معتقدن باید اختلاف نظر داشته باشن. این چه بساط زشتیه که کاملا صهیونیستی تو این کشور طراحی شده که اختلاف نظر فقط بین کسانی است که انقلاب را قبول دارن و انقلاب را قبول ندارن. نه آقا، اون که انقلاب را قبول ندارن که داخل آدم حساب نمیشه، اونو بس کنار. انقلابیون باید با اختلاف نظرهاشون مملکت رو رشد بدن. حالا چند تا پیشنهاد اساسی من دارم. پیشنهاد اولی میشه که در این فضای مواجهه با دشمن اصلی که تا پایان عمرش او رو نرسونیم دیگه راه عقب نشینی نداریم، تمام شد. ما باید در قدم اول این درگیری رو روشن کنیم برای ایرانی ها، ایرانی های غیر مسلمان. یهود عنود رو نقشش رو بگیم، برای ارامنه عزیز نقش یهود عنود رو در نابودی جریان اصیل حضرت مسیح در طول تاریخ چقدر صدمه زدن بگیم، برای مردم اروپا توضیح بدیم ما داریم شر یهود عنود رو از سلطه بر شما کم میکنیم. باید بگیم سید حسن نصرالله به گردن همه اروپا یا حق داره، توضیح باید بدیم، توضیح تاریخی، همون جوری که به گردن کل عرب حق داره. چه وظایف سنگینی ما داریم، اصلا وقت میکنیم به خزعبلات اختلافات در اون گروهی بپردازیم؟ اصلا وقت میکنیم؟ اونم در چنین دورانی با صلابت. هیچگاه ایران اسلامی در درون اینقدر با صلابت نبوده. یک گزک از صحبت یک سیاسی بگیرن که خب اتفاقا عادتش هم هست گزک بده دست این و اون، بعد این رو راهبرد سیاسی خودمون تلقی کنیم. نه، راهبردا رو آقا گفتن، گزک گرفتن که هنر نیست. یه نفر به من میگفتش که تو تغییر موضع دادی، یه زمانی داد میزدی. گفتم من همیشه داد میزنم علیه دو قطبی، اما کسی ضد ولایت فقیه باشه میگم روشنش کنید. چرا داد بزنیم؟ عرق خور باشه روشنش کنیم. کسی ضد انقلاب عوام باشه روشنش کنیم. ضد انقلاب چرا داد بزنیم سرش؟ ولی خیانتی که باید علیهش داد زد، چون بسیاری از مسئولین و سیاسیون چپ و راست به اصطلاح غلط رایج درگیر ماجرا هستن و نمیفهمن باید این موضوع رو رها کنن، دو قطبیه. بله، من دیدی داد میزنم علیه دو قطبیه. کسی مرض دو قطبی داره بیاد جلو. ولی بقیه موارد رو ما چرا داد بزنیم؟ انتقاد داریم میگیم. بله، دو قطبی چیزیه که قرآن علیهش داد زد. سوره منافقین علیه عبدالله ابن ابی که دو قطبی می ساخت، ولی منافقان دیگر مدینه رو رسوا نکرد. ملاک قرآنی داریم از خودمون که در نیاوردیم اینا رو. سر مجلس شورای اسلامی و اون ماجرای شفافیت هم من داد زدم، چون با ادبیات دو قطبی علیه شفافیت حرف زدم. همینجا متن صحبت رو ببینید، به خاطر اینکه میخواستن این جریان عدم شفافیت رو بندازن تو دعوای دو قطبی. ناراحت میشیم اینا دیگه به دلیل قرآن. ما کیم که ناراحتیش و سلیقه شخصیمون حکم کنه؟ ما که به دهن این و اون نگاه نمی کنیم، که به قرآن نگاه می کنیم و متن جامعه و مسائلی که هست. شما هم از من بهتر حتما همین کار رو می کنید. دو قطبی سم مهلکه. بعضی از حزب الله هنوز دست بر نمی دارن، نمی فهمن دیگه. بعد داخل این ادبیات دو قطبی دوباره مشاجرات دیگری رو اضافه میکنن. بگذاریم کنار. آقا ما در دوران جنگ هستیم، باور ندارید از مجلس رفتید بیرون اخبار رو ببینید، مملکت شما درگیره. یک پارچه باید بود. از صهیونیستا یاد بگیریم، از دشمنش آدم باید یاد بگیره. شدیدترین رقیب نتانیاهو ملعون اعلام وفاداری و هواداری کرد و از 3% محبوبیتش نمیدونم رسیده به فلان درصد بین جنایتکاران هم کیش خودش. ما در یه همچین جنگی هستیم، از فردا باید کیا رو روشن کنیم؟ مردم خودمون و مردم منطقه و مردم جهان رو. رسالت بزرگ داریم. موضوعاتش رو هم عرض کردم، از یهود عنود گرفته تا فرصت لبنان. این فرصت هاست که ما میتونیم این معرفت ها رو پیدا کنیم، دوره های آموزشی بگذاریم، قرآن بخش های آیات بنی اسرائیل رو بخونیم، مربوط به ظهور هم هست بخونیم، سازشکاری رو مذمت کنیم، توضیح بدیم، از مسئولین چه مطالبه ای داشته باشیم. یک، دیشب هم عرض کردم، وحدت میدان و دیپلماسی. تا الان هم عدم وحدت مطلعین میگن دیده نشده، الحمدلله، ولی انقدر فریاد میزنیم که آقا مبادا این جدایی حاصل بشه، ضربه میزنه. دوم، یه وقت در مواجهه با دشمن دوچار تردید نشیم که آیا مردم ما طاقت دارن یا ندارن. این نبرد، نبرد مرگ و زندگی است. نزنیم نابودمان خواهند کرد، این رو بدونیم. مسئله امنیت ملی در میونه، شوخی نداره. این که ما باید اسرائیل رو نابود کنیم و ضربه ما ضربه نهایی و فلج کننده باید باشه، این یک مسئله امنیتیه. ما حیاتمون بهش وابسته است. چجوری باید اینو توضیح بدیم؟ فرصت نیست، خیلی طولانی صحبت کردم. و کار دیگری که باید بکنیم، بسیج رو باید احیا کنیم، باید به بسیج برگردیم. من همیشه مخالف این بودم که کانونهای فعالیتهای فرهنگی، دینی، انقلابی، سیاسی درست میشه غیر بسیج. همون بسیج رو گسترش بده. بسیج شجره طیبه است و یکی از محسنات بسیج که فراموش شده، گفتگو در فضای مجازی رو ول کن، برو گفتگو تو مسجد، تو پایگاه بسیج بشین، با 4 تا آدم زنده رو در رو صحبت کنید، بلکه یه رشدی حاصل بشه. این دستور اولیاء خداست. نشسته پای کامپیوتر فقط گروه بازی میکنه. این گفتگوها، رهبری چی دستور دادن؟ فرمودن هیئت اندیشه ورزی. هیئت اندیشه ورزی یعنی چی؟ اتاق فکر به تعبیری. هیئت اندیشه ورزی و اتاق فکر یعنی چی؟ بشینیم از اساس فکر کنیم در همه موضوعات، نه فقط دستور اجرا کنیم. فرمودن در همه لایه‌های بسیج باید شکل بگیره. شما در پایگاهتون هیئت اندیشه ورزی دارید؟ شما عضو اون هیئت اندیشه ورزی هستید؟ شما در عضویت اون هیئت اندیشه ورزی چقدر موثرید در روشن کردن ذهن دوستانتون؟ گفتگو و مباحثه میکنید؟ در گفتگو و مباحثه سیاسی ما، در گفتگو و مباحثه ارزیابی وضع دولت، در گفتگو و مباحثه نظامی و امنیتی اوضاع منطقه، این هفته در پایگاه خودمون چه کردیم؟ بله، دستور رهبری. شوخی داره ایشون با ما؟ سطح بصیرت یکی از راه‌هاش اینه، اینو باید احیا کنیم. و آخرین عرض بنده که عذرخواهی میکنم طولانی شد، این که لبنان الان به کمک ما احتیاج داره. حرکت گسترده برای کمک رسانی به لبنان، نه ثوابش به ما میرسه، نه یک حماسه ایست که جان ما رو جلا خواهد داد، نه اینکه فقط آثاری روی اون طرف بچه های لبنان داره که باید به اونها خدمت کنیم، وظیفه ماست. ما رو از مردگی در میاره. حرکت هایی که خانوم ها دارن انجام میدن، من شنیدم، نمیدونم چجوری داره سازماندهی میشه، بخشی از طلای خودشون رو اختصاص بدن. میدونید این موجش تو کشور برداره چه حیاتی به ما میده؟ جهاد اولش در قرآن غالبا به اموال بد به جان جهاد و به اموال و انفسه. ما لبنان رو فراموش نخواهیم کرد، کم شهید ندادن که آثار اون شهدا امنیت ما بوده، برای خدا اونها به شهادت رسیدن، کم غریبانه نجنگیدن. ما 8 سال دفاع مقدس داشتیم، اونها 30 سال و هنوز آوارن، حداقل 30 سال. 30 سال نه، عذر میخوام، من اشتباه کردم. ما 8 سال دفاع مقدس داشتیم، اونها بالای 40 سال. سال 1361 حزب الله فقط شروع شد، عمل رو حالا من کاری ندارم، نبایدم کاری نداشته باشم، باید کار داشته باشم. یک ملتی که 40 سال در دفاع مقدس، تمام زندگیش مبتنی بر دفاع مقدس تنظیم شده، یک روز خوش و آرام نداشته، یک جلسه آرام این چنین دور هم بنشینن عزاداری بکنن نداشتن. 40 سال احترام بگذاریم، زنده بشیم با این حرمت گذاری. من بار اول که سید حسن رو دیدم در این سالهای اخیر، خب تو اون پیچیدگی هایی که ایشون نباید جاش علنی میشد، واقعا وقتی بهشون رسیدم بغض گلومو گرفت. با گریه به ایشون گفتم خیلی ناراحتم برای شرایط زندگی شما. لبخند زد، گفت ناراحت نباشی، ما عادت کردیم به این زندگی. نمیدونم هنوز باور کنم شهادت علمدار رو یا نه. شهادت علمدار رو باور کردن سخته، اما این علمدار وقتی به شهادت رسید همه با سربلندی برای او اشک ریختن. لا یوم کیومک یا ابا عبدالله، قابل تصور نیست وقتی کربلا علمدار به زمین افتاد چقدر هولناک بود. نوشته ابا عبدالله الحسین آمد خیمه زینب مقابل زینب نشست، زینب گریه می کرد حسین گریه می کرد. زینب میگفت وای برادرم، حسین میگفت وای برادرم. به شدت مجلس غریبانه بود. میخوام چند کلمه روزه برای سید بزرگوار بخونم. آ سید عزیز، کفن برات آماده کردن، اما جد تو کفن نداشت. برای تشییع تو طرح دارن، نقشه دارن برای قبر تو. اما تشییع پیکر جد تو را اول اسبه ها را نعل تازه زدن. میخوام روزه هایی بخونم سید حسن خوشش بیاد. یک برای حسین روزه بخون، ما فدای حسین. امشب خیمگاه دشمنان تو علم دار موشک باران شد، اما بعد از ابوالفضل علمدار کربلا خیمه های حسین تیرباران شد. من برای تو روزه میخوانم، تو گریه کنی. الا لعنت الله علی القوم.